منطقه دالول یکی از عجیبترین محیط‌های زمین است. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدی است. دریاچه های موجود در دالول تا دهانه های آتش فشانی کشیده می شوند که مملو از نمک، گازهای سمی و آبهای جوشان است. حتی طی روزهای زمستانی دمای هوا از 113 درجه فارنهایت بیشتر است. پهاش برخی چاله های نمکی و اسیدی منطقه حتی منفی است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش و یکی از محققان مرکز تحقیقات علمی فرانسه، ما نسبت به تحقیقات پیشین نمونه های بیشتری را تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حیات میکروبی در این چاله های نمکی، اسیدی و داغ یا دریاچه های مملو از منیزیم منطقه وجود ندارد. اما خارج از این دریاچه ها اوضاع فرق می کند. تنوع وسیعی از باکتری آرکی هالوفیل، نوعی از میکروارگانیسم‌های اولیه نمک دوست، در صحرا و دره‌های نمکی منطقه هیدروترمال وجود دارد. اما این میکروارگانیسم‌ها در دریاچه‌های هایپر اسید و هایپر نمکی و همچنین دریاچه‌های سیاه و زرد دالول وجود ندارد. عزیزان همراه، ژن درمانی برای اولین بار به منظور تزریق ژن‌های بینایی به پشت چشم‌های یک بیمار و بازگرداندن توان بینایی به وی مورد استفاده قرار گرفته است. محققان انگلیسی بعد از کشف یک روش ژن درمانی در سنتیبر گذشته برای درمان نابینایی حالا توانستند آن را عملیاتی کنند. این روش تنها برای افرادی کاربرد دارد که از زمان تولد با مشکل دیستروفی شبکیه دست به گریبان بودند. این مشکل در اشخاصی به وجود می آید که دارای نسخه معیوب از ژن RPE65 باشند که از پدر و مادر به کودک منتقل می شود. این مشکل موجب کاهش تدریجی بینایی کودکان می شود، زیرا این ژن وظیفه تغذیه سلول هایی را بر عهده دارد که باید نور محیط را جذب چشم کنند. این نقص در ابتدا موجب کم بینایی در شب شده و در نهایت با نابودی سلول های جاذب نور موجب کوری کامل می شود. ژن درمانی تا حدی بینایی را به افراد دارای این مشکل باز می گرداند. به خاطر همین نسخه‌ای سالم از ژن RPE65 به پشت چشم تزریق می شود و آنها دقیقاً در درون یک ویروس بی‌آزار جایگذاری می شوند. در نهایت این ویروس به درون سلول‌های شبکیه نفوذ می کند و دستورات خود را به پروتئین RPE65 منتقل می کند تا بینایی فرد تا حدی احیا شود. این روش همچنین تنها بر روی کودکانی مؤثر است که بینایی خود را به علت این مشکل هنوز به طور کامل از دست نداده اند و برای افراد بالغ کارایی نخواهد داشت. دوستان گرامی، باستانشناسان در اقدامی بی سابقه موفق به شناسایی یک کشتی 1000 ساله متعلق به عصر وایکینگ ها در زمین های کشاورزی کشور نروژ با استفاده از یک رادار نفوذگر به درون زمین شدند. تصاویر دقیق و با کیفیت این رادار که قادر به کاوش عمیق زمین است، سبب شد تا باستانشناسان نروژی بتوانند این کشتی را که در عمق زمین دفن شده کشف کنند. بررسی تصاویر تهیه شده توسط این رادار نشان می‌دهد عرض این کشتی 16 تا 17 متر بوده و یک صفحه آهنی عظیم 13 متری نیز در کف آن قرار داشته است. باقی مانده این کشتی در زیر تپه‌ای دفن شده که در حال حاضر بر روی آن یک خانه روستایی و نیز یک زمین کشاورزی قرار دارد. آنان در تلاش هستند تا با بررسی تصاویر راداری بتوانند عمر این کشتی را دقیق تر برآورد کنند. باستانشناسان میگویند به احتمال زیاد کشتی‌های دیگری متعلق به عصر وایکینگ‌ها در بخش‌های مختلفی از نروژ دفن شده که با استفاده از رادارهای نفوذگر به عمق زمین امکان یافتن آنها وجود دارد. با تحقیق در این زمینه میتوان اطلاعات بیشتری در مورد سبک زندگی وایکینگ‌ها نیز به دست آورد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته‌ای دیگر شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده‌های گران‌قدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می‌کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
انتظار.
نوشته بابک صفی‌خانی. سردبیر نادر برهانی مرند. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل هفتم.
فاطمه خانم.
بله.
درز جادوکمایی لباسو چقدر بگیرم؟
2 سانت کافیه.
بله بفرمایید.
ببخشید فاطمه خانم تشریف دارن.
شما؟
مرتضی.
فاطمه خانم خودش.
خود کی؟
آقا مرتضی.
بله.
سلام.
سلام.
میتونم شما رو ببینم؟
برای چی؟
برای گفتن حقیقت.
این حقیقت هم مثل حقیقت‌های قبلیه؟
برای حرفی که میخوام بزنم دلیلم دارم. کاری سره میشه. اگه قانع نشدی میرم و دیگه پشترم هم نگاه نمی‌کنم.
باز باید بریم بهشت زهرا؟
آره، میخوام سر قبر حمید با هم حرف بزنیم.
میای دنبالم؟
اگه اجازه بدین.
باشه، منتظرم.
پس فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
فاطمه خانم، چه بهتر از بیه زهرا نیست که بخواید برید؟
تو بهتره به کارت برسی. دفعه بعد بگی فاطی، مجبور میشم عذرتو بخوام.
چشم. دکمه رو ما باید بگیریم یا خود مشتری میگیره؟ پرسیدم دکمه رو ما باید بگیریم.
این پسره که با سر چار را وایساده.
منظورتون آقا بهروزه؟
آره.
شما به یه مرد 45 ساله میگید پسره؟
دیگه داره خستم میکنه.
من میگم باید به آقا مرتضی بگید تا آدمش کنه.
مشتری که اومد میگی بره دکمه رو بگیره، دکمه رو براش میدوزی و تحویلش میدی.
باشه.
بگو، من منتظرم.
تاریخ روی سنگ قبر رو بخون تا بهت بگم.
17 بهمن 1364.
حالا این نامرم بخون.
حمید باقری.
اصل نامرو بخون.
به نام خداوند جان و خرد که که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خواهر گرامی دانش آموز کلاس دوم رشته فرهنگ و ادب از دبیرستان کوثر، سلام بر شما. نامه شما به دست این رزمنده حقیر رسید و به من قوت قلب داد. این نامه توه؟
تو آخرش بخون.
اینقدر این نامه ها رو خوندم که حفظم. ولی چرا حمید باقری؟
مسئله همینجاست. حمید این نامه رو درست از روی جوابی که من برای نامه تو نوشته بودم نوشته.
منظورتو نمیفهمم.
اینجا رو بخون. بخون تا متوجه بشی. اکنون که این نامه را می نویسم، مجال چندانی تا آغاز عملیات شناسایی نداریم.
عملیات؟ نه عملیات شناسایی.
نوشته عملیات شناسایی.
ولی تو نامه تو نوشته شده بود عملیات.
حالا خیلی مهم نیست، بقیه‌اش گوش کن. شب است و هر کس مشغول به کاری. نوای نوحه و زمزمه دعا فضا را پر کرده. هیچ کس نمی داند که فردا زنده است یا آن که شهید می شود. پس اگر من نیز لایق شهادت بودم، حلالم کنید و از هم نامتان بخواهید تا شفیع این حقیر سراپا تقصیر باشد. و سلام علیکم، رزمنده بسیجی حمید باقری، 16 بهمن 1364، یعنی درست یه روز قبل از شهادتش.
خب منظور؟
وقتی که ما سرگرم خوندن نوحه و دعا بودیم، حمید سرگرم نوشتن نامه بوده، یا بهتر بگم سرگرم کپی زدن از روی نامه من بود.
نامه تو؟
نامی رو که من برای تو نوشته بودم برمیداره و هر روش برای تو می‌نویسه. اما مجال پست کردنشو پیدا نمی‌کنه، چون فردای همون شب شهید میشه.
پس میخوای بگی قصه قبلی تو هم دروغ بوده؟
سعی من تا حالا این بوده که گناه حمید رو خودم به گردن بگیرم. ولی انگار تو اصرار داری حقیقت رو بدونی.
ولی اگه من جای تو بودم، گناه رو مینداختم گردن خودش.
این رسم جوان مردی نیست؟
اون شهید شده و دستش از دنیا کوتاهه. دیگه نمیتونه که از خودش دفاع کنه. از این گذشته، شهید هر گناهی هم که کرده باشه بخشیده میشه. درسته؟
درسته، ولی آدم باید انصاف داشته باشه.
یعنی تو انصاف داری؟
یعنی ندارم؟
نه، تو انصاف نداری جناب آقای چوپان دروغگو. گناهی هم که خودت مرتکب شدی میندازی گردن کسی که دیگه نمیتونه از خودش دفاع بکنه.
چی میگی فاطمه خانم؟
حالا دیگه مطمئنم که نامه من دست حمید رسیده بوده، چون تو از روی نامه حمید کپی زدی، نه حمید از روی نامه تو. تاریخ نامه حمید قبل از تاریخ نامه توه.
مگه میشه؟
انگار یادت رفته که چی نوشته بودی. من واو به واو نامه های تو رو حفظم. دست کم 100 دفعه هر کدوم از نامه ها تو خوندن. تو نوشته بودی اگر من نیز لایق شهادت بودم، مرا از بابت این خط بد و تأخیر طولانی در نوشتن پاسخ نامتان حلال کنید. تأخیر طولانی یعنی چی؟ یعنی حمید شهید شده، تو نامشو برداشتی، یه مدتی با خودت و وجدان خودت کلنجار رفتی، بعد نامه اونو گذاشتی جلو تو از روش کپی زدی. فقط عملیات شناسایی رو کردی عملیات. بعدم از بابت تأخیرت عذر خواستی. در ضمن یه جورایی هم خواهش کرده بودی تا جواب نامتو بدم، ولی حمید اینو نخواسته بود. درسته؟
من نمیخواستم
دیگه
که...
واسه من عذر بدتر از گناه نیار علی. بگو که حقیقت اینو و خلاصم کن. فقط خدا کنه که بدتر از این نباشه.
بدتر از این یعنی چی؟ نکنه خیال میکنی من حمید کشتم تا نامه تو رو ازش بدزدم.
نکشتی؟
فاطمه
کشتی یا نکشتی؟
تو میفهمی چی داری میگی؟
تو چرا یه دفعه حقیقت رو نمیگی تا منو خودتو خلاص کنی؟ بدتر از اون چیزی که تو میگی اینه که حمید قبل از شهادتش از تو خواسته باشه که جواب نامه منو براش پست کنی، ولی تو این کارو نکرده باشی. از تو خواسته بود یا نه؟
نه نخواست، به خدا نخواست، به اسمت فاطمه زهرا که نخواست. شبی که برای عملیات شناسایی رفته بودیم اون شهید شد، منم جواب نامه تو رو تو جیبش پیدا کردم. خب خواستم همون نامه رو برات پست کنم، ولی بعد با خودم گفتم اگه قرار باشه این نامه ادامه پیدا کنه تکلیف چی میشه؟ حمید شهید شده بود و اگه نامه‌ای به اسمش میومد برگنش میخورد، یا اینکه میدادنش به خانواده‌اش. به همین خاطر نامه رو پست نکردم. مدتی گذشت تا اینکه یه شب خواب تو رو دیدم.
خواب من؟
آره، خواب دیدم کنار یه چشمه که آب خونک بود زلالی داشت نشستم. زنی با لباس سرتاپا سفید اومد کنار چشمه. صورتش اونقدر نورانی بود که آدم چیزی جز نور نمیدید. کوزه آب تو دستش بود. کوزه رو کنار چشمه گذاشته به من خیره شد. با خودم گفتم شاید من میخواد که کوزه رو براش پر کنم. منم همین کار کردم. بعد با کوزه دنبال اون زن راه افتادم تا به دختری رسیدم که توی یه شورزار تشنه و تنها نشسته بود. اون زن نورانی یه دفعه ناپدید شد. منم اون کوزه رو به اون دختر دادم تا از آبش بخوره. اون دختر تو بودی.
اون زن کی بود؟
خودش بود.
بعد چی کار کردی؟
خب اون نامه رو برات نوشتم. البته چون نامه تو رو نخونده بودم و نمیدونستم چی باید بنویسم، از روی همین نامه کپی کردم. و این تفاوت که بعضی چیزاشو عوض کردم. مثلا این که به خاطر تأخیر تو نوشتن نامه عذر خواستم، یا آخر نامه یه اسم مستعار آوردم چون دوست نداشتم تو یه روزی منو بشناسی. ولی یه قدری که گذشت دیدم که دیگه بیش از حد دارم درگیر میشم. برام سخت بود که ببینم جای کس دیگه نشستم و عاشق شدم.
بعدم که اسیر شدی؟
نه.
نه؟ یعنی تو اسیر نشدی؟
وانمود کردم که اسیر یا شهید شدم، ولی من 2 سال بعد اسیر شدم.
ای کاش شهید شده بودی. شهید که نه، ای کاش مرده بودی. تو از شمرم سنگ دلتری یزید. به خدا اگه نامحرم نبودی همچین میزدم تو گوشت که تا عمر داری یادت نره.
تو گوش نامحرمم میشه زد، اشکالی نداره. بزن دو شیزه مؤمنه فاطمه خانم کاظمی. بزن.
تو حتی لیاقت اینم نداری.
چطور تو حالا علی بودم؟ تک سوار آرزوهات. حالا یه دفعه شدم شمر.
تو اصلا میفهمی با من چی کار کردی؟
خب من اون کاری رو کردم که باید میکردم. اما خواستم ثواب کنم، کباب شدم. نمیبینی چه بوی خوشی داره؟ آدمو یاد کبابای شاب دلازیم میندازه. من و همسال من جفاکش دوران بودن. اون موقع که همسن و سالای من از لای شاخهای سبز یاس روی دیوار تو حیات همسایه سرک میکشیدن و ناز و کرشمه دختر همسایه نصیبشون میشد، من و همسال من جرأت نداشتیم از روی خاک سوخته سنگر تو حیات خونه همسایه سرک بکشیم، چون به جای دختر همسایه یه بحث یه سیبیل از من آگوش در رفته با یه تفنگ دوربیندار منتظرمون بود تا وسط دوتا چشم آدم چشم چرونو سوراخ کنه. اون موقع که سرگرمی همسن و سالای من خوندن نامه های فدایت شبم دختر همسایه بود، سرگرمی ما تیر و ترکش و خمپاره بود. یه دفعه که خواستیم ناپریزی کنیم شدیم شمر و بدتر از شمر.
گناه تو بدتره.
انصاف تو شکر فاطمه خانم. اما نگران نباش، تو هم به آرزود میرسی. اگه این ترکشی که تو تنمه اثر نکنه، گازهای شیمیایی اثر خودشو میکنه. البته بهت پیشنهاد میکنم زن من بشی، چون در اون صورت میشی زن شهید. این افتخار کمی نیست.
محرم و نامحرم دیگه فرقی نمیکنه. زدن تو دیگه واجبه. با این کیف میزنم.
خدایا چرا تا وقتی که کتکای فاطمه خانم از بندهای خودتو با ترکش خمپاره جزا میدی؟ بزن، بازم بزن تا شاید اینطوری بتونم صورت خودمو سرخ کنم. بزن تا مردم خیال نکنن که من و امثال من که تنشون از تیر و ترکش سوراخ سوراخ شده نمیتونن صورت خودشون رو سرخ نگه دارن. بزن. راستی یادت بچه که بودیم تلویزیون یه کارتون از والت دیزنی پخش میکرد که یه شکارچی یه خرس رو با تیر میزنه، بعد خرس میره تو آب، از تنش مثل آبکش که پر آب آب میزنه بیرون. تن منم اونجوریه. واسه همینه که جرئت نمیکنم برم استخر.
خلاص کن علی.
چیه، ناراحت شدی؟ آخ آخ آخ، بیچاره فاطمه خانم طاقت دیدن زخمای شوهرشو نداره، تحملش نداره که بشنوه زندانبانای بیگناه عراقی چطوری شوهر گناهکارشو با خونداغ کلاش نوازش میکردن. کتکایی که تو میزنی فقط صورت آدمو سرخ میکنه، ولی سیلیایی که اونا میزدن فک آدمو کج میکرد. وقتی سر آدمو میزدن به دیوار داد گورباچوف در میومد، چون خیال میکرد آمریکایی‌ها باز تو صحرای نوادا بمب هسته‌ای آزمایش کردن. خیلی آدمای خوبی بودن، خدا حفظشون کنه.
فاطمه، دیگه نه فرش حسیر میخوام، نه مهریه این دمک، نه من فاطمه، نه تو علی.
ایش میدونه وقتی خانم فاطمه زخمای علی رو میبست چه حالی داشت؟ آخ آخ نگو، ببین علی چه حالی داشت. فاطمه زهش میکشیده اما علی کیف میکرده، شاید هم مخصوصا زخم میخورده. خب ارزششو داره.
خفه میشه یا خودم خفت کنم؟
باشه باشه، حالا که همه میخوان خفشیم ما خفه میشیم، یعنی مجبوریم خفشیم، چون اگه خفه نشیم گاز خردل خفه هم میکنه.
فاطمه خانم،
تو
چیزی شده؟
شما اینجا چی میخواین؟
کمکی از دست من برمیاد؟
کمک؟
آره.
شما؟
من از فاطمه خانم پرسیدم.
آره، شما میتونین به من کمک کنین.
چه کمکی فاطمه خانم؟
این آقا مزاحم من شد.
چی داری میگی فاطمه؟
آقا بهروز، هنوزم میخواین با من ازدواج کنین؟
بله معلومه که میخوام.
فاطمه
بزنش آقا بهروز، بزنش، این مزاحم من شده.
باشو ببینم عوضی.
نه تو شکمش نزن، بزن تو سینش که زخمیه، بزن تو کمرش که ترکش داره، بزن تو
سیقه،
بلش کن عوضی، بلش کن، بلش کن، بلش کن، گورتو گم کن، گورتو گم کن، بس یا عوضی.
میدانی میگی بسی؟
گفتم گورتو گم کن.
آره بابا اصلا معلومه تو چته؟ تو دیوونه ای؟
گم شو.
آره بابا دیوونه.
حالت خوبه؟
آره نگرم نباش، من به این کتک عادت دارم.
الهی دستت بشکنه عوضی.
ولی راست میگفت، تو دیوونه ای؟
پاشو
خودم پا میشم. چقدر قشنگ بهش آدرس میدادی.
حق
میدونم.
بیا بشین رو نیمکت.
خدا کنه به همین اندازه قانع شده باشی.
حالا دیگه میتونی بیای خواستگاری؟
یعنی قصه ای رو که گفتم باور کردی؟
فقط یه جاش اشکال.
دیگه کجاش؟
تو گفتی که نامه اول منو نخوندی، ولی دختر خواهرت میگفت که همشونو داری.
یه هفته بعد از اینکه جواب نامه اولو برات نوشتم، اصل نامه رو تو وسایل جامونده از حمید پیدا کردم.
قبول.
یعنی دیگه باور کردی؟
فرقی نمی کنه. یعنی از اولش هم برام فرقی نمی کرد که نامه من دست تو رسیده بود یا دست حمید. مهم کسی بود که جواب نامه ها را نوشته. حالا بعد خودتو آماده کنی تا بیای خواستگاری.
یعنی میخوای زنی شهید بشی؟
سر به سرم نزار علی.
تو آخرش هم میخوای بهم بگی علی؟
آره. تازه وقتی هم که قرار عاقد صیغه عقد رو جاری کنه باید بگه مرتضی معروف به علی.
باشه.
تو محضرم عقد میکنیم، نه تو خونه. مهمونم نباید دعوت کنی، به فامیلاتونم نباید بگی.
چرا؟
چون من درم نمیخواد.
به هر
حال یه چند نفری رو که باز بگم، ولی باش هر طور میلتون.
حالا پاشو بیر، پاشو. وقتی محرم شدیم خودم زخماتو میبرم. پاشو.
دوشیزه مکرمه آبله بالغه کامله فاطمه خانوم، آیا به بنده وکالت می دهید که شما را با صداق معلوم به عقد دائم موکلم جناب آقای سید مرتضی علوی معروف به سید علی در آورم؟ آیا وکیلم؟
حاج آقا لطفاً دوباره بخونید.
برای بار دوم میخوانم. دوشیزه مکرمه فاطمه خانوم، آیا به بنده وکالت میدهید تا شما را به عقد دائم موکلم آقای سید مرتضی علوی درآورم؟ آیا وکیلم؟
عروس رفته گلاب بیاره.
حاج آقا برای بار سوم بخونید.
این عروس خانوم قدری بد سابقه است. اما باشد، برای بار سوم میخونم. دوشیزه مکرمه فاطمه خانوم کاظمی، آیا به بنده وکالت میدهید تا شما را به سنت جدم فاطمه زهرا سلام الله علیها به عقد دائم موکلم آقای سید مرتضی علوی معروف به سید علی درآورم؟ آیا به بنده وکالت می دهید؟
حرف بزن فاطمه.
آیا وکیلم؟
بله.
مبارک است.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از مشهد مقدس با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. صلوات 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 صلوات
صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات وآلي أحمد الدرود رحمتها بالرسول جامينا مهربان تام از بدرها بوجه ختم و پرسنین است حضرت عشق حضرت ما حضرت تا آب و یاسین بهترین خلق خدا من رحمت للعالمین است بر نبی بر نبی سلام میهن صلوات صلوات علی محمد صلوات صلوات
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز حکایات آیه‌ها به شأن نزول آیه 7 سوره شریفه آل عمران می‌پردازیم که می‌فرماید و او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد، بعضی از آیات آن آیات محکم است که اصل کتابند و بعضی دیگر آیات متشابهند، اما آن کسانی که در دلهایشان انحراف است تنها آیات متشابه را پیروی می کنند تا به این وسیله فتنه بپا کنند و به همین منظور آن آیات را به دلخواه خود تأویل می کنند. هنوز هوا روشن نشده بود که حی ابن اختب سراسیم از خواب برخاست و با شتاب برادرش را صدا کرد و آنچه را از حروف مقطعه در ابتدای سوره شریفه آل عمران دریافته بود با وی در میان گذاشت و گفت بر اساس حساب ابجدی که من آموختم پیامبر و امت او بیش از 71 سال دوام ندارند و نظام حکومتی آنان به پایان می رسد. آنگاه روش محاسبش را شرح داد. برادرش نیز او را تحسین کرد. ساعتی نگذشته بود که خبر این پیشگویی به دیگر یهودیان رسید. عده‌ای در خانه دانشمند یهودی گرد هم جمع شدند. ابن اختب بار دیگر محاسبه هایش را برای حاضران باز گفت. یهودیان در آن جمع خوشحال شدند و گفتند برویم نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و او را از سری که کشف کرده ایم آگاه نماییم. آنان با این تفکر که عقیده اطرافیان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بدین وسیله سست می کنند و در مقابل یهودیان را در حقانیت رایی که برگزیدند مصمم می کنند به سوی مسجد النبی حرکت کردند. حی ابن اختب دانشمند یهودی به همراه برادر و چند تن از یهودیان دیگر نزد پیامبر آمدند. وی چنین گفت: حروف مقطعه الف لام میم طبق حساب حروف امجد، الف مساوی 1 و لام مساوی 30 و میم مساوی 40، حاصل جمعی اعداد 71 می شود. بنابراین این آیه خبر می دهد که دوران بقای امت تو بیش از 71 سال نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آن جمع نگاهی کرد، چهره هایی را دید که برای فهم مطلب نیامده بودند. آنان تنها حروف مقطعه را دستاویزی برای مقابله با دین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده بودند. پس پیامبر رحمت لب سخن گشود و فرمود: شما چرا تنها به الف لام میم توجه کردید؟ مگر در قرآن حروف مقطعه دیگری همچون الف لام میم صاد و الف لام را نیست؟ اگر سخن شما درست باشد چرا همه را محاسبه نمی کنید؟ مغرضان یهودی با شنیدن این سخن سکوت کرده و با شرمندگی جلسه را ترک کردند. در این هنگام بود که آیه 7 سوره شریفه آل عمران نازل شد که آیات قرآن را به دو دسته کلی یعنی متشابه و محکم تقسیم نموده است. حروف مقطعه نیز از جمله آیات متشابه محسوب می شوند. آیات متشابه در بردارنده الفاظ و عباراتی است که دارای معانی متعدد بوده، به گونه ای که از ترجمه و ظاهر آنها مراد و مقصود به دست نمی آید و نیاز به تفسیر و تأویل دارند. آیات محکم آیاتی هستند که صریح بوده و مراد و مقصود از ظاهر آیات برای شنونده روشن است. خداوند کریم در آیه 7 سوره شریفه آل عمران در بیان این مطلب که قلب‌های منحرف منشأ فساد و فتنه هستند می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يزعمون ذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم. و او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد، بعضی از آیات آن آیات محکم است که اصل کتابند و بعضی دیگر آیات متشابهند، اما آن کسانی که در دلهایشان انحراف است تنها آیات متشابه را پیروی می کنند تا به این وسیله فتنه بپا کنند و به همین منظور آن آیات را به دلخواه خود تأویل می کنند، در حالی که تأویل آن را نمی دانند مگر خدا و راسخین در علم. می گویند به همه قرآن ایمان داریم که همش از ناحیه پروردگار ماست و به جز خردمندان از آن آیات پند نمی گیرند. در آغاز ظهور اسلام انتظار می رفت که یهودیان بیش از دیگران به اسلام روی آورند، زیرا آنان اهل کتاب بوده و نشانهای پیامبر اسلام را در کتابهای خود خوانده بودند. بر همین اساس عده‌ای از آنان به سوی مدینه رفته و در اطراف این شهر سکنا گزیدند تا به هنگام ظهور پیامبر آخر زمان نخستین بیعت کنندگان با او باشند. اما وقتی پیامبر موعود به رسالت مبعوث شد، نه تنها با او بیعت نکردند بلکه در مقام انجام رسالتش توطئه و سفارایی کردند. عزیزان همراه، در این لحظه توجه شما را به حکایت دیگری از قوم یهود جلب می کنم که منجر به نزول آیات 98 تا 101 سوره شریفه آل عمران شد. شاس ابن قیس پیرمرد یهودی از کنار جمع مسلمانان عبور کرد. او مردان دو طایفه اوس و خزرج که سالها با هم جنگ‌های خونین داشتند را دید. این دو طایفه در نهایت صفا و صمیمیت گرد هم نشسته و مجلس اونسی به وجود آورده بودند. شاس از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد و با خود گفت این دوستی و محبت برای یهود غیر قابل تحمل است. اگر اینها تحت رهبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از همین راه پیش بروند، موجودیت قوم ما به کلی در خطر است. بلافاصله نقشه‌ای به نظرش رسید. پس به یکی از جوانان یهودی دستور داد به جمع آنها بپیوندد و با یادآوری روز بقاس آن حادثه خونین را پیش چشم آنها مجسم سازد. بقاس روزی است که پیش از اسلام قبیله های اوس و خزرج در آن روز با یکدیگر جنگیدند و تلفات سنگینی دادند. جوان یهودی وارد مجلس شد، از روز بقاس سخن گفت و شروع به خواندن اشعار حماسی کرد که در آن جنگ خوانده شده بود. که در آن جنگ خوانده شده بود. این اشعار پر از فحاشی و نسبت‌های زشت بود که دو طایفه در طول جنگ نثار یکدیگر کرده بودند. جوان یهودی اشعار را چنان با هیجان می‌خواند که گویی همکنون همان دوران است. جمعی از مسلمانان با یادآوری حوادث و کشته‌های خود تحریک شده و به نزاع لفظی پرداختند. چیزی نگذشته بود که بعضی از افراد دو طایفه یک دیگر را به تجدید آن صحنه ها تهدید کردند. یکی از میان جمع فریاد زد: من حاضرم دوباره با شما بجنگم. در همین لحظه فرد دیگری نیز همین حرف را تکرار کرد. هنوز به سومی نرسیده بود که صداها جمعی شد و به فریاد مبدل شد که همه ما حاضریم. و پس از آن فریادهای مسلح شوید، مسلح شوید فضا را پر کرد. هنوز ساعتی نگذشته بود که سرزمین حره به عنوان نبردگاه معین شد و هر دو گروه به راه افتادند. خبر این تصمیم در شهر پیچید و افراد هر قبیله با سرعت به جمعیت خود می پیوستند و زمینه زد و خورد سخت و خونینی آماده شد. خبر به گوش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. حضرت با جمعی از یاران خود به راه افتاد و خیلی زود خود را با آنان رساند و فرمود: ای مسلمانان، آیا به کشاکش دوران جاهلیت گراییده اید؟ و آن که من در میان شما هستم، شما به گذشته خود برمیگردید. پس از آن که خداوند شما را به دین اسلام هدایت کرد، موجبات عزت و عظمتتان را فراهم آورد، پیوندهای جاهلیت را از شما برید، از کفر نجاتتان داد و بین شما ایجاد الفت و محبت کرد، آیا می خواهید روش های جاهلیت را در پیش بگیرید و به کفری که قبلا گرفتار آن بودید برگردید؟ سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به خود آورد. آنان دانستند که این کار شیطانی نقشه خائنانه است که دشمن آنان طرح کرده است. پس شمشیرها را به زمین افکندند و در حالی که عشق از چشمانشان سرازیر بود، دست محبت در گردن هم انداختند. در این هنگام 4 آیه 98 الی 101 از سوره آل عمران نازل شد. در 2 آیه نخست یهودیان اغوا کننده را نکوهش می کند و در 2 آیه بعد به مسلمانان هشدار می دهد: بگو ای اهل کتاب، چرا با آیات خدا کفر می ورزید و خدا گواه است بر اعمالی که انجام می دهید؟ بگو ای اهل کتاب، چرا افرادی را که ایمان آوردند از راه خدا باز می دارید و می خواهید این راه را کج سازید، در حالی که شما به درستی این راه گواه هستید؟ خدا از آن چه انجام می دهید غافل نیست. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از گروهی از اهل کتاب که کارشان نفاق افکنی و شعله ور ساختن آتش کینه و عداوت است اطاعت کنید، شما را پس از ایمان به کفر باز می گردانند و چگونه ممکن است شما کافر شوید با اینکه آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید به راه راست هدایت شده است. خب عزیزان شنونده، وقت برنامه ما به پایان رسید. تا دیگر برنامه و بیان شأن نزول آیه دیگر، شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
فتادون دلی که بحر تو نلرزد، شرح این عاشقی نشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمان. وطن به زیر پافت ادان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافت ادان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد جان من میمانی ای وطن به زیر پافت ادان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
فضای خانه که از خنده های ما گرم است، چه عاشقانه نفس می کشم، هوا گرم است. دوباره دیدمت، زل بزن به چشمان.
که می گیره قلب من، با تو آروم می شم. من دلم امیدم به تو، باشه پیش قلب تو، تا بمونی پیشم. تو همونی که تا ازت یه حرفی میاد وسط، دل من میلرزه. واسه بودنت کنار من، اگه جونم هم بدم، به خدا میارزه. دست به خودم نیست،